أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهی انت اغنی بالهدا و علیه ابن التقوا. هدیه میکنیم محضر نورانی شهدای عزیزمون، خاصه شهدای عزیزی که امشب تصاویرشون زینت بخش این جلسه است، که به گمانم باید شهدای ناوگروه دنا باشن، درسته؟ خدا رحمت کنه این عزیزان رو که بی دفاع و مظلوم به شهادت رسیدن. خدا ما رو خونخواه شهدامون قرار بده، ببینیم انتقام شهدای عزیزمون ستانده شده. جگر خانواده شهدا انشالله به این برکت آرام و خنک بشه و خدا ما رو رهرو به این عزیزان قرار بده. بالاترین خونبهاشون هم حتما باید به زحمت ما و به مجاهده ما فرج مولامون حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه باشد. تقدیم کنیم به این ارواح مطهر امشب مهمان حضرت علی اکبر سلام الله علیه باشند، بر محمد و آل محمد صلوات. تقدیم میکنیم محضر نورانی امیرالمومنین و زهرای مرضیه سلام الله علیهما، صاحبان اصلی جلسات عزای سید الشهدا، دستگیر و دعاگومون باشند. زیارت اعتام مقدسه معصومین سلام الله علیهم به دعای خیرشون نصیب حالمون بگردانند و انشاءالله در لحظه جان سپردن زیارت چهره نورانی امیرالمومنین از ما دریغ نگردد. شفاعتشون منزل به منزل و لحظه به لحظه پس از مرگ همراه و قرین ما باشد. بهشت برینم هم نشین باشیم با امیر المومنین، بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. تقدیم میکنیم به عزیزان و مجاهدینی که در این ایام دارن تلاش میکنن امنیت رو به کشور ما برگردونند، این دشمن خبیث رو در ساحات و عرصه های مختلف در حال مبارزه باهاش هستن و در حال شکست او هستن. انشالله که این دشمن گردن شکسته و تحقیر شده از این منطقه اخراج بشه و خدا به همه این رزمندگان مجاهدین در همه عرصه ها، هر جایی که کسی ایستاده و دلسوز مردم و علم امیرالمومنین و بیرق مولاست، چه عزیزانی که در پدافندن، چه در آفندن، چه پای لانچرن، چه عزیزانی که امنیت ما رو تأمین میکنن، چه اون عزیزانی که در گفتگو با دشمن تلاش میکنن به تعبیر رهبری از سر تعهد و دلسوزیشون استیفای حقوق ملت ما و جبهه مقاومت بکنن، رزمندگان حزب الله لبنان، خدا همه این عزیزان رو در کنف حمایتش محفوظ بدارد. حظی از این جلسات، این عزیزان احتمالاً این روزها و شبها مشغله هاشون اجازه حضور در روزه های سید الشهدا رو ازشون توفیقش رو سلب کرده. خدا حظ و بهره از این جلسات هم برای این عزیزان کنار بگذارد، اونها رو سهیم کنیم. یادمونم نره بانیان این جلسه شهدای ما هستن، اونها رو هم در این جلسات سهیم بکنیم، بهره بر ارواحشون عائد و واصل بگردد. سلامتی همه مجاهدین و رزمندگان شیعه هر جای این کره خاکی که هستن در صدرشون رهبری عزیزمون، بر محمد و آل محمد صلوات. خب خدمت عزیزان عرض کردیم که سید الشهدا علیه السلام با اون مقدمات مفصلی که گفتیم، دیگه من هر شب اگر بخوام مقدمات رو تکرار کنم بس کند پیش میره، از این جهت یه بخش زیادی از مقدمه رو دیگه من تکرار نخواهم کرد. اون تیکه حلقه وصل گفتگوی امشبمون رو ولی مجبورم دوباره بگم. خدمت عزیزان عرض کردیم که سید الشهدا علیه السلام یک اقدام سیاسی اجتماعی رو علیه یزید آغاز میکنه. از اواخر ماه رجب سال 60 با آمدن خبر مرگ معاویه ابن ابی سفیان به مدینه، حضرت علی رغم تلاش‌های ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان استاندار مدینه و مروان حکم خبیث دشمن اهل بیت علیهم السلام، حضرت تن به بیعت با یزید ابن معاویه نمیدن و شعارهاشون رو از همون نقطه آغاز میکنن، مثلی لا یبایع مثله، اگر قرار است یزید خلیفه باشد و علی الاسلام و السلام و همه این شعارهای تند سیاسی رو حضرت از همون اواخر ماه رجب سال 60 آغاز میکنن و بعدم حضرت به سمت مکه حرکتشون رو آغاز میکنن و در مکه هم تقریبا عمده ماه شعبان، ماه رمضان، ماه شوال، ماه ذی‌القعده، یعنی تقریبا 4 ماه رو توقف در شهر مکه دارن و در این ایام هم با هم مرور کردیم. حضرت این نیست که صرفا مشغول عبادت و عمره و نمیدونم اینها باشن، نه خیر، در همه این ایام هم گزاره‌های تاریخی اینو بر ما روشن میکنن که حضرت در منزل عباس عموی پیغمبر ساکنند و اونجا رو به محل تجمع مخالفان یزید ابن معاویه بدل میکنن و حضرت ظاهرن هر روز رو یا روزهای بسیاری رو بنای بر خطبه خوانی دارن و شعارهای سیاسی خودشون رو تکرار میکنن. اینقدر فعالیت سیاسی سیدالشهدا در مکه پررنگ است که بعضی گزارش ها خبر میده که استاندار مکه وقتی میخواد به یزید گزارش بده میگه از روزی که حسین ابن علی وارد مکه شده عبدالله ابن زبیر به حاشیه رفته. عبدالله زودتر از سیدالشهدا وارد مکه میشه و میبینید بعدن او هم مخالف یزیده و بعدن قیام حره و بعدن قیام مکه رو رقم میزنه که یزید دستور میده اولا مدینه رو سرکوب کنن، بعد از اینکه مدینه سرکوب میشه لشکر یزید میرود مکه رو محاصره میکنه، کعبه رو به منجنیق میبندن و دیگه بنای اون هجوم آخر رو داشتن که عبدالله ابن زبیر شانسی که آورد مرگ نابهنگام یزید بود. یزید نابهنگام در نیمه سال 64 ظاهرن در یه سواری از مرکب زمین میخوره و کشته میشه، لشکر قائمش میپاشه، حسین ابن نمیری که تو فیلم مختار دیدینش بر میگرده و ابن زبیر جان به سلامت میبره. با همه این که ابن زبیر به شدت ضد امویست، البته به این تعبیر که دشمن ماست، یعنی او خودش ناسبیه، خودش فرمانده جمله، در دوره‌ای هم که در مکه خلافت تشکیل داد خیلی اولاد امیرالمومنین رو تحت مضیقه و فشار قرار داد، آدم خبیث لعین کثیفیست. خدا رحمت بفرستد به همه درگذشتگان آقای میرباقری که یه تصویری از این ننه مرده ارائه کرد که اگر که همه آقایان غیر شیعه تلاش بکنن تصحیحش بکنن نمیتونن. یعنی شما تا بهش فکر میکنی یه حالت چندشی آدم پیدا میکنه از اون تصویر نافرمی که از ابن زبیر دشمن امیرالمومنین ارائه کرد. ولی بالاخره ابن زبیر ضد یزید بود. استاندار مکه میگه از روزی که حسین ابن علی علیه السلام وارد مکه شده نحوه تعامل سیاسی حضرت یه جوریه که ابن زبیر رفته تو حاشیه، پرچمدار ابو عبدالله شده. و بعدم خب نامنگاری کوفیان آغاز میشه و تقریبا نیمه رمضان حضرت متقاعد میشن که به دعوت کوفیان پاسخ بدند. کوفیانی که حالا دارن اصرار رو التماس میکنن از ابو عبدالله که آقا بیاد به سمت کوفه و از فرصت ضعف استاندار نعمان ابن بشیر استفاده بکنن، قیام رو برقرار بکنن. حضرت هم جناب مسلم ابن عقیل داماد و ثقه شون رو و پسر عموشون رو میفرستن که خبری بدهد از پایبندی و کیفیت بیعت کوفیان. و خب هنوز عبیدالله وارد کوفه نشده، نعمان پدر خانوم مختاره، مختار از نفوذش بهره میبره، خود نعمان ابن بشیرم علاقه ای به ورودش به درگیری با سیدالشهدا نداره. همه اینها دست به دست هم میده، کوفیان میتونن نظر جناب مسلم رو جلب بکنن و یه عددی بین 12,000 تا 18,000 بیعت خبر این و تایید جناب مسلم میرسد به سیدالشهدا علیه السلام و حضرت در روز 7 یا 8 ذی‌الحجه سال 60 قبل از این که وارد در اعمال تمتع بشن، علارغم این که محرمند، احرامشون رو با قربانی باز میکنند و حج رو نکه نیمه کاره، اصلا آغاز نمی کنن و اقدام خودشون رو شروع می کنن، حرکتشون رو به سمت کوفه آغاز می کنن. این شد سیر حرکت حضرت. خدمت عزیزانم عرض کردیم در همه این حالات یه عده‌ای از دلسوز تا دشمن، از ابن جعفر همسر زینب کبرا، محمد حنفیه پسر امیر المومنین فرمانده جمل، تا شما برید ابن عمر پسر خلیفه دوم، همه اینها می آمدن به ابا عبدالله یه چیز می گفتن. یعنی یکی از جاهای عجیب تاریخه که نقطه اشتراک بین طیف گسترده از نخبگانه. انقدر این طیف عجیبه، شما نگاه بکنید ابن زبیر و ابن عمر که اینها دشمنن با محمد حنفیه و عبدالله ابن جعفر، بر سر یک موضوع اشتراک رأی دارن، اونم اینه حسین جان این نهضت تو منجر به پیروزی نخواهد شد، تو داری به سمت شکست پیش میری و به سمت مقتل. به دو دلیل: یک، روحیه یزید روحیه معاویه نیست. معاویه ابن ابی سفیان با همه خباستش به دلایل متعددی که مهمترینش این بود که آدمی بود براش افکار عمومی اهمیت داشت و دنبال افزایش تنش با آل علی نبود، اگر تو قیام هم میکردی مخالف خانی هم میکردی با تو مستقیم وارد درگیری نمیشد، ولی یزید وحشیه به تمام معناست، پایبند به هیچ اصل انسانی هم نیست، اخلاق پیشکش، بعدن هم این ثابت شد، جنایاتی که یزید مرتکب شد احدی مرتکب نشد. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه نرمال اموی ولو دشمن ماست، یا مثلا آدم بین دیوونه ها عاقل منش این هاست. این میگه، میگه یه شبی در عالم رویا دیدم رفتم جهنم، داشتم تو جهنم قدم میزدم، دیدم یه جا صدای ناله ای میاد که جهنم رو پر کرده. این فامیلشونه، خودش خلیفه امویه. میگه دیدم صدای ناله ای جهنم رو پر کرده، گفتم این صدا ناله کیه؟ خزانه ی جهنم گفتن که این صدای حجاج ابن یوسف ثقفیه، اون خبیث اموی که ده ها هزار جان شیعه رو گرفت. میگه بعد من صدا زدم حجاج رو، گفتم حجاج تو اینجایی، یزید کجاست؟ من انتظار داشتم صدا ناله یزید رو بشنوم. تعبیر فارسیش اینه، میگه به من گفت یزید تو موتورخونه ی جهنمه، یعنی قلب جهنم، اونجایی که لهیب آتش گر میگیرد، از اون جایی که همه را میخوان بسوزانن آتش برمیافروزن. خلیفه اموی میگه یزید در چنین جایگاهی است. و جالب اینه که تقریبا بین مسلمانان یه اتفاق نظری وجود دارد که ما خبیثتر و پستر از یزید در طول تاریخ نه داشتیم نه خواهیم داشت. یعنی یک تصور عمومی بین تقریبا همه طوایف مسلمان. به سید الشهدا میگفتن روحیه یزید فرق داره با معاویه. یک، دو، کوفیان رو ما آزمودیم، پدرت رو و برادرت رو دو مرتبه خیانت کردن و دست اینها رو از یاری خالی کردن، شما میدونی داره به کدوم سمت میری. علارغم همه اینها عرض شد ابا عبدالله ظاهرن به دلایل مهمتری تصمیم میگیرن نهضت رو تداوم بدن و میرن به سمت قیام. و کلان مسئله ما همینجا شروع شد. سید الشهدا علیه السلام به چه می اندیشد، چه هدفی در ذهن دارد که برای آن هدف عالی حاضر است علارغم نصایح دلسوزان و علارغم تجربه خودشون برن به سمت کوفه و وارد در مقتل بشند، اونم با اهل و خانواده. چیه این دلیل؟ اگر من بفهمم انگیزه سید الشهدا رو، یعنی بر من روشن می شود. گاهی به این جمله دقت کنیم، اگر من بفهمم منطق سید الشهدا رو بر من روشن میشه. گاهی بر مؤمن واجب است فارغ از نتیجه قیام کند، یعنی یه جایی دیگه نتیجه مهم نیست. آقا شما داری وارد این مهلکه میشی شکست میخوری، مهم نیست. شما داری وارد این معرکه میشی کشته خواهی شد، مهم نیست. آقا اینجا باید مصلحت اندیشی کنیم، مصلحت اندیشی تعطیل. آقا تقیه لازم نیست بکنیم، تقیه تعطیل. من اگر انگیزه ابا عبدالله رو پیدا بکنم به یک گنج بزرگ تاریخی رسیدم. یعنی در یک شرایطی مؤمن نه حق مصلحت اندیشی داره، نه حق نمیدونم تقیه داره، نه حق سازشکاری داره، هیچی. باید با اراده با اختیار بروی به سمت مقتل، دست از هیچ شعاری بر نداری. خیلی موضوع مهمیه این، اگر روشن بشه تشیع رو تکان میده. و من سربسته به شما بگم، بین طوایف مسلمان به اقرار همه اندیشمندان حتی مستشرقین، یعنی یارو اروپاییه، مسیحیه، یهودیه، میگن بین مذاهب اسلامی خطرناکترین مذهب تشیعه، به خاطر همین یه دونه پارامتر. اینو چند وقت پیش این ونس هم گفت توی مصاحبش، روبیرو وزیر خارجه امریکا هم گفت، گفتن که در بین مذاهب اسلامی ما نگرانتر از همه نسبت به شیعه ایم. چون یه پارامتر عجیب داره، اون پارامتر هم اینه، میگه یه جایی باید تبدیلش به نیروی انتحاری، یعنی بزن به دشمن، شکست قطعیه، مهم نیست، کشته میشی اهمیت نداره. این خیلی خطرناک میکنه آدم رو، یعنی یه جایی دیگه این آدم محاسبه نمیکنه. من یه جایی با یک نیروی مواجهم، این نیرو محاسبه گریش تعطیله، با هیچ معادله قابل پیشبینی نیست. جذابیت سید الشهدا این بود دیگه، قابل پیشبینی نبود، قابل مهار نبود، دنبال تنش زدائی نبود، دنبال مدیریت تنش نبود. یعنی یه جایی سید الشهدا به ما یاد میده بابا ول کنین حرفا رو، نمیخواد تنش رو مدیریت کنی، بیفزایی بر تنش، برو به سمت معرکه، شعار اصیل بده بدون رو دروایسی، مصلحت اندیشی رو ممنوع کن بر خودت. بله صد جای دیگه سیره هم البته به ما توصیه کردن تقیه کن، مصلحت اندیشی کن، امام صادق هم امام است، امام سجاد هم امام است، ولی حتما اینا یه فرمولی داره دیگه، وگرنه ما باید سید الشهدا رو تعطیلش کنیم. حتما یه فرمولی داره، یعنی حتما خدای عزیز در چیدمان معصومین وقتی به حسین ابن علی میرسد بنا داشته ما از سید الشهدا هم تبعیت کنیم دیگه. قرار نبوده که ما فقط شیعه امام صادق باشیم، قرار بوده ما از همه معصومین تبعیت کنیم، و مهمترین اقدام تاریخ تشیع کربلاست. پس یه فرمول اینجا هست، این باید کشه. خیلی ها در طول تاریخ برای اینی که این فرمول خطرناک بود یه حرفای عجیبی زدن، گفتن نه آقا سید الشهدا اصلا دنبال این حرفا نبود. ببین چون من اگر به این فرمول دست پیدا کنم خودم که خطرناک میشم، هیچ زندگی بر خودم هم سخت میشه، خیلی پیچیدگی میاره. میگن طرف رفته بود مکتب، هرچی معلم کتکش میزد، هرچی میزدنش، هرچی تحقیرش میکردن، باباشو رفتن آوردن مدرسه، میگفت آقا ما هرچی به این میگیم الف، این مثل لالا ما رو نگاه میکنه، آقا کار سخت نیست بگو الف. بعد بردش خونه باباش، گفت پسرم چرا نمیگی؟ گفت بابا من بگم الف تا آخرش باید برن، بزن هرچی میزنن بزنن، من نمیگم، بگم دیگه من باید تا تهش، بعد تمام نمیشه کلاس اول دوم سوم کنکور در بداری، ما بذار داریم حال میکنیم. یه جایی شما یک مقاومتی نسبت به سیره سید الشهدا میبینی، روک رو راستش اینه، یارو میگه من اگر این فرمول رو بپذیرم امنیت خودم رو سلب کردم، ممکن است در طول حیات منم من وارد یک شرایطی بشم که باید مثل سید الشهدا چشم بر مصالح ببندم، چشم بر منافع ببندم، باید خطر کنم، باید حساب شکست و پیروزی رو به خدا واگذار کنم، باید با خانواده و همه داراییم به میدان برم، باید حتی چشم از تدبیر نسبت به خانواده و نوامیسم هم ببندم. میگه این خیلی پیچیده است، با ما این خیلی سخته، بذار همین الان نبینیم تموم شه بره. خیلی تدبیر خوبیه دیگه، وجدان هم کار منطقیه، آدم یه جایی باید خودشو بزنه به نفهمی. و به نظر میرسه به صورت سیستماتیک این اتفاق در طول تاریخ افتاده، یعنی یهو میبینید به سید الشهدا میافتن، یارو میگه که چرا ابی عبدالله رفت جنگ، نمیدونیم بابا، شما رفتین تا یه احکام شرعیه ای رو به پیغمبر در طول تاریخ تشیع آقایان رفتن نشستن دربارش جلدهای متعدد بحث کردن، اصلا ما به ازای بیرونی نداره. حالا من دارم کاری کلماتور میگم، ولی آقایان بعضی وقتا نشستن ساعتها بحث کردن، شک بین 2 و 16 چی میشه؟ بابا کسی که تو نماز صبح بین رکعت 2 و 16 شک میکنه این روانیه. این اصلا حکم ندین ببری تحویل تیمارستان بدین درمان بشه. آقا بین حالا ما بین 2 و 16 نده، ولی بین 2 و 5 بابا اونی که الان شک داره رکعت 2 یا 5 این یا یه چیزی خورده، این دوباره هم نماز بخونه بین همین شک میکنه. آقا چی جوری من بعد آقایون نشستن بس کن، بعد به سید و شهدا میرسن میگن نمیدونیم، ما هم بچه تو نمیدونی. آره خب سخته. ببین ابی عبدالله یه جنبه ناز داره، همین گریه هست. یه قطره اشک بهشت، یک قدم در زیارت بهشت، بنشینی در جلسه بهشت، حال نداری تباکی بهشت. خب ایناش خیلی خوبه، ولی یهو میگه و اما باید از او تبعیت کنی و اگر در شرایط او قرار گرفتی مرگ حتمی واجب، خانواده اسیر واجب، شکست قطعی واجب، مصلحت اندیشی ممنوع، منافع نه. میگه آداداش اون نیمه اولش خوب بود، این نیمه دوم سخت شد کار. پس به صورت سیستماتیک ما یک حالت گنگی و گیجی رو در تشیع میبینیم. من حق میدم، یعنی الان ما هم که داریم این حرفا رو میزنیم بعدا خودمونم به خودمون بزنیم به اون راه سخته. چرا من برای خودم هزینه بتراشم؟ چرا خودم در یه شرایطی قرار بدم که کار بر من دشوار بشه؟ بعدم دیگه میافتن به یه حرفای عجیب و غریبی. سید الشهدا در حال فرار بوده، آقا اصلا دنبال قیام نبوده، آقا دنبال نهضت نبوده، به صورت سیستماتیک این حرفا رو گفتن. دا من ممکن الان دارم برای شما این قصه ها رو تعریف میکنم، بگید آقا ما نشنیدیم این حرفا رو، برکت خون شهداست نشنیدین، برکت انقلاب امام خمینی نشنیدیم، برکت زحمات رهبری شهیدمون رو نشنیدیم، برکت مجاهدت مرحوم شهید محمد باقر صدره، برکت علامه سید مرتضای عسکریه. اینا اومدن از دهه 20 و 30 و 40 زحمت کشیدن، ایستادگی کردن، یک جهش در اندیشه تشیع نسبت به کربلا ایجاد کردن. میگن شما سوار ماشین زمان بشید برید مثلا 150 سال پیش قرار بگیرید، میبینید القصه همینه. میگه حسین ابن علی فرار کرده، توهین به سید الشهداست. و به نظر من این حرف در نظر گرفتن، حتی ببخشید معذرت میخوام علیاذ بالله خاک بدهنم، ولی در نظر گرفتن حتی ادراک و درایت و شعور برای حسین ابن علیه. من یه مرتبه به یکی از این آقایان هیئتی که اصرار داشت این گزاره رو بقبولاند چون گرایش انقلابی نداشت، که آقا سید الشهدا دنبال نهضت نبود، آقا در حال فرار بوده، میخواسته با یزید بیعت نکنه ولی بنای قیام هم نداشته، از مدینه به مکه، مکه خطرناک شد، بره به کوفه، کوفه هور گرفتش برم یمن. بعد من اونجا به اون عزیز گفتم، گفتم بابا شما برای ابی عبدالله عقلم قائل نیستید، اسمت به کنار، درایتم قائل نیستید، عزیز دلم تو میخوای فرار بکنی، شما میخوای فرار بکنی. مکه یک شایعه آمده بود سید الشهدا رو میخوان ترور کنن، یه شایعه. ابن جعفر رفت برای خونسا کردن این شایعه از استاندار مکه دستخط گرفت که من حسین ابن علی رو بنای ترور ندارم. بعد به این استاندار جوان گفت، گفت من این دستخط رو من ببرم ابی عبدالله باور نمی کنه، میشه بدید داداش خودت ببره؟ گفت باشه میدم داداشم ببره. سید الشهدا در مکه به خاطر شایعه خطر فرار میکند، از مکه میرود به کوفه که خطر 100 برابر محتمله. آخه این عاقلانه است؟ کوفیان نامه نوشتن بیا بریم دعوا، میخوایم استاندار ورداریم با تو بیعت کنیم، قیام مسلحانه کنیم. بعد کوفیان 2 مرتبه خیانت کردن، بعد رجالی مثل عمر سند در کوفه منتظر سید الشهدا، به تعبیری یعنی ببخشید اگر ابا عبدالله بنای فرار داشته، بعد از مکه رفته کوفه، که انا از چاله در آمده خودش رو انداخته در چاه. این چه منطقیه؟ آقا اگه آدم میخواد فرارم بکنه، خب از مکه میره یمن، آقا من برای چی باید برم کوفه؟ برم جایی که 20 سال دعواست، آدم نمیره. بعدم داری فرار میکنی، چرا با زن و بچه فرار میکنی؟ مجموع لشکر حضرت 107 نفرن، 84 تا زن و بچه همراه اینا. آدم داره فرار میکنی که با زن و بچه نمیره که. ممکنه بعضی بگن اینا پناه نداشتن. آقا اینا خیلی هاشون پناه داشتن. زینب کبرا و اولادش همسر عبدالله ابن جعفر بودن، در قیام سید الشهدا خط به عبدالله ابن جعفر ننداختن. فقط اینا کافی بود بمونن در پناه یک هاشمی بزرگ در مدینه. زیر بار این حرفای چرندیات نرید. اتفاقا رفتار سید الشهدا در همراه کردن زن و بچه مصداق اتم این بود که حضرت فریاد زد من فرار نمی کنم و من دارم میرم کوفه، مستقرشم در این دارالاماره برای براندازی. چون این رسم عربی بود. آقا بعدن توی نامه‌ای و در یک خطبه‌ای هم اینو اشاره میکنه. در همین خطبه منزل بیضایی که من روزهای قبل براتون خوندم، حضرت این شبهه رو انگار دارن جواب میدن به ماها. آقا میگن که به هر کوفیان بر من نامه نوشتن، من رو دعوت کردن به استیفای حقوق مؤمنین و من پذیرفتم و صدق دعوی خودم و اولادم و اهل حرمم را آوردم که به کوفیان بگم اگر اومدم شهر شما و دارم اولادتون و زن و بچه‌تون رو به خطر میندازم، من هم با خودم اینها را به مباسات آوردم. یعنی حضرت همراه کردن زن و بچه‌اش پیغام به کوفیان که من به صدق دعوی دارم میام، بریم براندازی کنیم، بریم یزید رو نابودش کنیم. چون اگر سید و شهدا تنها می آمد کوفه، این پیغام بدی بود. می گفتن تنها با 20 تا مرد بلند شده اومده اینجا، بعد دعوا کجا وسط کوفه؟ زن و بچه شما کجان؟ مدینه، امنیت ابن جعفر. حالا قیام میکنیم. اگر این قیام شکست خورد که حسین ابن علی بتونه فرار کنه، میکنه نتونن، 20 تا مردن، خانوادهشون در امنیت، خانواده کی به تاراج میره؟ زندگی کی رو غارت میکنن؟ ما کوفیان. آقا برای اینه که به کوفیان بگه من صادقم در هدفم با همسر و زن و فرزند آمد. آوردن علی اصغر به کربلا صدق دعوی سید الشهدا در نهضت بود. میگن آقا گفت خائفاً مترقبا. یه بار یه کسی این رو استدلال کرد، من آدم یه ذره با حیاییم وجدانن، سعی میکنم مأخوذ به حیا باشم، متواضع باشم، ولی چون من واقعیت ژنتیکم اصفهانیه، یه جاهایی یه ذره زبان نافر میدارم، بلدم که کجا یه کسی یه چیزی بگم تا شب بره فکر بکنه، سعی فکر کنه بگه ولی کاشونو بهش میگفتم. بالاخره این خصلت رو خدا به من عطا کرد. یه جایی که گفت سید الشهدا داشت از مکه بیرون میرفت، از مدینه، گفت خائفا مترقبا، آیه نشون میده حضرت در حال فراره. گفتم پدر آمرزیده، این آیه رو موسی بن عمران بعد از کشتن قبطی دوم گفت، بعدم رفت مدین، 10 سال بعد اومد پدر موسی بن عمران رو در آورد. شأن نزولم در نظر بگیری، آقا داره بسم الله قیام میگه، چون این آیه رو موسی خواند. موسی رفت 10 سال بعد برگشت، پدر و مادر فرعون آورد جلو چشمش، یه بار نیل رو رنگی کرد، یه بار ملخ توش ریخت، یه بار قورباغه ریخت، بیچاره کرد موسی بن عمران رو، آخرم تو نیل غرقش کرد. یعنی سید الشهدا داره میگه من اینجا دیگه جایگاه من نیست، میرم به جایی که تجهیز کنم برای در هم شکستن فرعون. این خودش نحوی از شروع قیام اتفاقا این آیه. تو چرا به لفظ گیر دادی؟ به شأن نزول نگاه کن. بعدم کسی که فرار میکنه یارگیری نمیکنه. سید الشهدا تو طول مسیر هر جایی توقف کرد خطبه خواند. خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی رو، یه کتابی نوشتن لوامه حسینیه، 140-150 صفحه است، فقط خطبه های حضرت، از حرکت حضرت از مدینه به مکه، از مکه به کوفه، 150 صفحه حضرت تو طول مسیر حرف زده، همش هم دعوت به همراهیه. آقا من دارم فرار میکنم دیگه، برای چی میرم آدم ها رو با خودم همراه میکنم؟ زهیر ابن قین چطور با حضرت همراه شد؟ آقا رفت تو خیمهش باشه حرف زد، گفت بیا. عبدالله ابن ضحاک بن عبدالله مشرقی خطاب حضرت بود، آقا به بصری ها نامه نوشته بلند شید بیاد کوفه با هم دعوا کنیم، بریم به دعوای با بنی امیه. آدم که داره فرار میکنه یارگیری نمیکنه، آدم در حال قیامه که یارگیری میکنه. همه این گزاره ها رو چشم میپوشن، بعد میچسبن به دو تا روایت. سید الشهدا گفته من کشته اشکم. یعنی چی؟ یعنی خدا دنبال این بود ما رو بیامرزه، یه بهونه ای لازم داشت. سید الشهدا گفت خدای من میشم بهانه تو. خدا هم گفت خب باید یه قتل سنگینی. گفت باشه. خون حضرت شد مایه آمرزش ما. بله خون حضرت مایه آمرزش ما هست، ولی عرضش نه هدف. شما چراغ رو روشن نمی کنی که گرم شی، ولی گرما هم از او اخذ می کنی. قیام سید الشهدا نمی تونه بهانه آمرزش باشه، ولی حتما این خون مطهر ثمرش، یکی از ثمراتش آمرزش هم هست. من جمع‌بندیم اینه که تشیع در طول تاریخ دوست نداشت این گزاره رو بررسی کنه، چون این گزاره رو بررسی بکنی رک و راست باید وارد دعوای با ظالمین بشه. این گزاره اگر فهم باشه امنیت شما رو سلب میکنه، شما رزمنده میشی، مجاهد میشی. زندگی مجاهدانه سخته بیرو در وایسه. خیلی خوبه من متدین باشم، ولی زندگی جهادی سخته. مجاهد قید آرامشش رو میزنه، مجاهد قید منافع شخصیش رو میزنه، مجاهد خطر میکند، مجاهد گاهی علی اصغرش رو هم فدا میکند، گاهی علی اکبرش رو هم فدا میکند. مجاهد زندگی کردن پیچیده است. سید الشهدا در حال ترویج این روحیه است. هر جا تشیع به این روحیه پایبند شد به یک ثمرات ویژه عجیبی رسید و به تعبیر دقیق انقلاب اسلامی ما ثمره اصلاح نگاه به کربلا در دهه 30 و 40 بود. وگرنه چطور میشه که مثلا یه مادر شهیدی بره خدمت حضرت امام، این رو رهبری گزارش میکنن، میگه 4 پسر شهید شده بودن مثل دسته گل. میگه این 4 عکس رو این مادر شهید آورده بود خدمت امام، عکس اولو نشون داد، اسمش رو گفت، شهادتش رو. عکس دوم، میگه عکس سوم رو آورد بگذاره، امام گریه کرد. میگه این عکس ها رو جمع کرد، 4 هم در نیبرد، گفت 4 پسر دادم اشک امام رو نبینم. این ثمره انس با ام البنینه، وگرنه بعضی از مصائب قابل تحمل نیست. باید نگاهت به سید الشهدا جهادی بشه باید بتونی تحمل بکنی. بریم عرض توسل بکنیم. به من اجازه بدید با 2 روایت شروع بکنم. روزه جناب علی ابن الحسین قلب روزه های کربلاست، ولذا خواندنش کار هر کسی نیست. من خیلی آدم هنرمندی نیستم، با 2 روایت قلبهاتون رو آماده میکنم. یه ذره امشب مواسات کنیم با سید الشهدا، بفهمیم حضرت چه تحمل کرده. آمد محضر امام صادق علیه السلام. نمیدونم پدرهایی که در جمع ما نشستن و پسران نوجوان و جوانی دارن که به یه سن رشیدی رسیدن الان تو جمع ما چند تا نشستن، میخواییم مخصوصا اینها امشب با حسین ابن علی مباسات کنن. به امام صادق علیه السلام گفت بزرگترین لذتی که یک پدر در زندگی میبرد کجاست؟ کجا؟ خیلی آدم لذت میبرد به عنوان یک پدر، یعنی در قامت یک پدر شما لذت میبری. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اونجایی که خدا یه پسری به پدر عنایت بکنه، این پسر به جوانی برسه، رشید بشه، سر به راه باشه، مایه آبروی پدرش باشه، بعد پدر بشینه قدم زدن این پسرش رو تماشا بکنه. این اوج لذت یک پدره، اوج لذت یک پدره. و این لذت رو در کام مولای ما تلخ کرده. آمد از سید الشهدا اذن بگیره. اون لحظه ای که آمد من مواساتم با ابو عبدالله اینه. ببینید سید الشهدا دعوت کرده بود، خیلی ها رو آورده بود، از صبح تا به الان مادرانی در خیام پسرانشون شهید شده بودن، همسرانشون به شهادت رسیده بودن، بیوه شده بودن، بچه های یتیم شده بودن، خیلی داغ دیده بودن. خیلی انگار اون لحظه این که علی اکبر آمد مقابل سید الشهدا، همه چشم ها چرخید به جانب ابا عبدالله. بابا ما از صبح برادر دادیم، پدر از دست دادیم، بچه از دست دادیم، و انگار سید الشهدا یه شرمی وجودشون رو گرفت، نکنه من یه تعللی بکنم، وایسم با این بچه یه حرفی بزنم، یه آغوشی بگیرم، یه ودایی بکنم، بعد اینها بگن ما از صبح عزیزانمون رو در رکاب و این آقا و در خیلی. حضرت سریع، یعنی تقریبا در مقتل سرعت ودا به نسبت در علی اکبر بالاست. حضرت سید الشهدا بدون تأمل تا گفت بابا جان میدان برم، گفت برو برو، بذار من به عالم ثابت کنم من تو راه هم ثابت قدم بودم. ولی حمید می نویسه میگه پدر بود اجازه داد، ولی انگار یه لحظه فراموش کرد میان لشکر دشمنه، همینطوری پشت قدم های این پسر به راه افتاد. نظره به این جمله حمید فکر کنید، نظره نظرتن آی سنمن، یه نگاه مأیوسی به قامت علی اکبر میکرد، یعنی نگاه سید الشهدا رو مقتل نویس فهمیده، اینه یه آدمی که جلوی چشماش میبینه عزیزش داره پر میکشه. میگه و فراموش کرد در میان لشکره، همینطور پشت این قامت حرکت کرد و ما شروع کردیم به هل هله. یهو به خودش آمد، دست به محاسن گرفت. این کار رو عرب نمادین انجام میده، موقعی که یه مصیبتی به یه عربی وارد میشد طاقت تحملش رو نداشت و نمیدونست باید چه عکس العملی نشون بده، اگر زن بود دست به سر میگذارن اینطور میکردن، این علامت بود که دیگه آقا من این مصیبت بیش از توانمه، بیایید به فریاد من برسی. اگر مرد بود محاسن رو به دست میگرفتن به بالا میگرفتن، مخصوصا این محاسن اگر سفید بود. میگه فقط سید الشهدا میان لشکری ایستاد، دست به محاسن گرفت بلند کرد، اللهم اشهد برز غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، خدای تو داری میبینی من کی رو به میدان فرستاد، خدایا قلب من رو محکم کن. یه جمله از امام صادق پرسیده روزه من تمام، گفت آقای من شما جدتون حسین ابن علی مصیبت کم ندیده، ولی کدوم مصیبت در کربلا قامت حسین رو خم کرد؟ گفت بله جد ما مصیبت دیده، مصیبت قاسم، مصیبت عباس ابن علی، ولی یه مصیبتی بود جد ما تا مقتل زمزمه کرد، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، خدایا به حق علی اکبر ما رو منتقم خون شهدامون قرار بده.